یعنی چی؟ یعنی دموکراسی هم در آمریکا داره به دوچاره اضمحلال میشه و به انتها میرسه.
خب خیلی ممنون.
یه فردی با این بخواد یه فضای جدید ایجاد بکنه، افق روشنی من تصور نمی‌کنم.
سپاسگزارم آقای دکتر هادی ثروتی، شب عالی بخیر، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، بنده نیست، شما رو و همه مردم عزیز ایران رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار شما، شب شما بخیر، خدا حافظ.
ساعت 28 شب، ایران، تهران، جام جم، رادیو مقاومت.
الله اکبر،
الله اکبر، یعنی خدا بزرگ است.
الله خیر الماکرین اولن یبغی لکم حکمن یهودی.
خدای ما از همه موشک ها و تانک های دشمن بزرگتر است.
لم یهدا الطوفان و عسکرکم من غزت سیعود و مخزی.
فریاد الله اکبر سر می دهیم به یاد شهید حاج قاسم سلیمانی.
الله اکبر،
الله اکبر،
الله احیاء الشهداء وعلى عماكم لن تروا شيئا.
خدای ما از همه دنیای دشمنان بزرگتر است.
الام تهزمكم فإن لا صوت الحدا ما زال ثوريا. الله اكبر،
خدای ما ما را همیشه بزرگ میخواهد.
شیخ یعزمکم بی وقفته و یشد بحرن کان محنی.
الله اکبر، های ما همچون موشک های تهرانی مقدم فتاح و سجی بر سر سگ هار منطقه فرود خواهد آمد. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
ابليس بجنته، يا حلم ابليس بجنته، بعد الزوال ستثبت الرؤيا. الله
تكبير نشانه تصديق است، نشانه بيعت و نشانه تجديد عهد با محور مقاومت.
ان اليهود يهوذا صلبوا، ان اليهود يهوذا صلبوا، لكن عيسى لم يزل حيا.
الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر.
ولنا باذن الله خافقه، ولنا باذن الله خافقه، انا فتحنا رايات العليا.
الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. این کوبنده ترین فریاد، برنده ترین سلاح بر سر کفر، بر سر جاهلیت است. الله اکبر میگوییم به نیابت از شهدای محور مقاومت.
هذه معركه نؤمن بها ونخوضها عن بصيره وسنشارك فيها وسننتصر فيها ان شاء الله. اقول لكم سننتصر فيها ان شاء الله. لكن
لم يهدا الطوفان عسكركم من غزه سيعود مخزيا.
ما الله اکبر گویان می آییم برای خواندن نماز فتح و پیروزی در مسجد الاقصا.
الله
الله اکبر،
الله اکبر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ای لشکر صاحب زمان آماده باش، آماده باش.
ای لشکر صاحب زمان آماده باش، آماده باش.
بحر نبردی بی امان آماده باش، آماده.
آماده ایم، سربازان فرمانده ایم، ما طوفان الاحراریم، ما آزاده ایم، ما آماده ایم، پای غزه ایستاده ایم، ای طوفان الاقصا ما را افتاده ایم، را افتاده ایم. رجز بخان رسید وقت انتقام، تحرکو بسم الله للامام، تحرکو بسم الله للامام، نحن المنتقمون، اسمع اسمع يا صحيون، نحن المنتقمون، اسمع اسمع يا صحيون، نحن المنتقمون، اسمع اسمع يا صحيون.
يمكن أن يمس بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا، لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
امروز در منطقه ما، منطقه غرب آسیا، کلمه مشترک ملت ها مقاومته. مقاومت رو همه قبول دارن، البته بعضی جرأت میکنن وارد میدان مقاومت بشن، بعضی جرأت نمیکنن. جبهه مقاومت امروز یک جبهه قوی است.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
داعش یعنی بمب ناامنی. داعش به معنای این بود که عراق رو ناامن کنه، سوریه رو ناامن کنه، منطقه رو ناامن کنه، بعد به نقطه اصلی و هدف نهایی یعنی جمهوری اسلامی ایران بیاد، جمهوری اسلامی ایران رو ناامن کنه. هدف اصلی و نهایی این بود، این معنای داعش بود. ما حضور پیدا کردیم، نیروهای ما هم در عراق هم در سوریه حضور پیدا کردند، به دو علت. یک علت حفظ حرمت اعتاب مقدسه بود، چون اون دور از معنویت ها و دور از دین و ایمان ها با اعتاب مقدسه دشمنی داشتن، قصد تخریب داشتن و تخریب هم کردن. در سامرا مشاهده کردید به کمک آمریکایی ها گنبد مطهر سامرا رو از بین بردن، تخریب کردن. بعدها این کار رو میخواستن در نجف بکنن، در کربلا بکنن، در کاظمین بکنن، در دمشق بکنن، هدف داعش. خب معلومه جوان مؤمن غیور محب اهل بیت به هیچ وجه زیر بار چنین چیزی نمیره، اجازه نمیده. این یک علت. یک علت دیگه مسئله امنیت بود. مسئولین خیلی زود به وقت فهمیدن که اگر چنانچه جلوی این ناامنی در اینجاها گرفته نشه، سرایت میکنه میاد اینجا، سر تا سر کشور بزرگ ما رو ناامنی خواهد گرفت. ناامنی فتنه داعش هم یه چیز معمولی نبود، دمونهای تکاتک یکایکی که به بوجه افتاد پیش آمد، یادتونه شماش در حادثه شاهچراغ، حادثه کرمان، حادثه مجلس، امثال اینها، هر جا توانستن فجایع اینجوری به بار آوردن. این مرمود بیاد اینجا. امیرالمومنین فرمود ملتی که در خانه خودش درگیر با دشمن بشه ذلیل میشه، نگذارید به خانه شما برسه. لذا نیروهای ما رفتن سرداران برجسته ما رفتن، شهید عزیز ما سلیمانی و یارانش و همکارانش رفتن، جوانها رو هم در عراق هم در سوریه، اول در عراق بعد در سوریه سازماندهی کردن، مسلح کردن جوانای خود اونها رو، ایستادن در مقابل داعش، کمر داعش رو شکستن، توانستن غلبه پیدا کنن. خب این حضور ما در اون قضیه اینجوری بود.
به طه، به یاسین، به معراج احمد، به قدر و به کوثر، به رضوان و طوبی، به وحی الهی، به قرآن جاری، به تورات موسی و انجیل عیسی، بسی پادشاهی کنم در گدایی، چو باشم گدای گدایان زهرا. چه شبها که زهرا دعا کرده تا ما همه شیعه گردیم و بیتاب مولا، غلامی این خانواده دلیل و مراد خدا بوده از خلقت ما. مسیرت مشخص، امیرت مشخص، مکن دل دل ای دل، بزن دل به دریا، که دنیا که دنیا که دنیا به خسران عقبا نیرزد، به دوریز اولاد زهرا نیرزد، و این زندگانی فانی، جوانی، خوشی های امروز و اینجا، به افسوس بسیار فردا نیرزد. اگر عاشقانه هوادار یاری، اگر مخلصانه گرفتار یاری، اگر آبرو میگذاری به پایش، یقیناً یقیناً خریدار یاری. بگو چند جمعه گذشتی ز خوابت، چند دازه در ندبه هازاری آری، به شانه کشیدی غم سینه اش را، و یا چون بقیه تو سربار یاری. اگر یک نفر را به او وصل کردی، برای سپاهش تو سردار یاری. به گریه شبی را سحر کردی آنه، چه مقدار بیتاب و بیمار یاری. دل آشفته بودن دلیل کمی نیست، اگر بیقراری بدان یار یاری، و پایان این بیقراری بهشت است، بهشتی که سرخوش ز دیدار یاری. نسیم کرامت وزیدن گرفته، و باران رحمت چکیدن گرفته، مبادا به دوزی نگاه دلت را، به مردم که بازار یوسف فروشی در این دوره بد شدیدن گرفته. خدایا به روی درخشان مهدی، به زلف سیاه و پریشان مهدی، به قلب رعوفش که دریای داغ است، به چشمان از غصه گریان مهدی، به لبهای گرم علی یا علیش، به ذکر حسین و حسن جان مهدی، به دست کریم و نگاه رحیمش، به چشم امید فقیران مهدی، به حال نیاز و قنوت نمازش، به سبحان 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 مهدی، به برق نگاه و به خال سیاهش، به عطر ملیح گریبان مهدی، به حج جمیلش، به جاه جلیلش، به صوت حجازی قرآن مهدی، به صبح عراق و شبانگاه شامش، به آهنگ سمت خراسان مهدی، به جان داده های مسیر عبورش، به شهد شهود شهیدان مهدی. مرا دائم الاشتیاقش بگردان، مرا سینه چاک فراقش بگردان. تفضل بفرما بر این بنده بی سر و پا، مرا همدم و محرم و همرکاب سفرهای سوی خراسان و شام و عراقش بگردان. یا مهدی، یا مهدی. مددی
شب شما به خیر باشه. 18:16 است. شنونده نصر سلیمانی هستید از رادیو مقاومت و روی خط تلفن مهمان ارجمند دیگری دعوت ما رو پذیرفتند، آقای دکتر علی خسرو شیری، کارشناس مسائل بین الملل. سلام میکنم به شما، شب عالی به خیر باشه، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، عرض ادب دارم خدمت شما های شریفی عزیز و همه شنوندگان محترم. سلام عرض میکنم، در خدمت هستم.
سپاسگزار و ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید آقای دکتر خسرو شیری. خب ما طی همین چند ساعت گذشته در واقع شاهد تحولاتی در منطقه بودیم. خدمت شما عرض بکنم که حالا حماس اعلام کرد که 4 گروگان بعدی رو در چارچوب توافق آتشبس غزه قراره که آزاد بکنه و نام این 4 نفر در اختیار در واقع رژیم اشغالگر قدس قرار میگیره و از اون طرف هم 180 زندانی زن فلسطینی از چنگال رژیم آزاد خواهند شد. این در شرایطیه که هرزی هالوی فرمانده ارتش اسرائیل هم استعفای خودش رو اعلام کرد. این استعفا چقدر در معادلات آینده منطقه تأثیرگذار هست آقای خسرو شیری؟
بله، پس از اینکه بعد از حدود 470 روز جنایات رژیم صهیونیستی در غزه که تاریخ شرمگین بشریت شرمگین بود از دیدن این حوادثی که رخ داد، حدود 47,000 نفر شهید داشتن، حدود 100 بیش از 100,000 نفر زخمی، همه زیرساخت‌های فلسطینیان نابود شد، بعد از حدود 470 روز آتش‌بس منعقد شد و 30 دی ماه هم که شاهد شروع آتش‌بس اجرا شدن آتش‌بس بودیم. مرحله اول با حدود آزادی 80 اسیر فلسطینی آزاد شد، از طرف دیگر 4 اسیر رژیم صهیونیستی آزاد شد و مرحله دوم که میخواد فردا شروع بشه. یک بحثی که وجود داشت، پیروز و بازنده جنگ رژیم صهیونیستی با غزه در این 470 روز چی بود؟ برای اینکه به این پاسخ بدید، از یک بود میتونیم به اتفاقاتی که بعد از آتش بس رخ داد نگاهی بندازیم و به این مسئله پاسخ بدیم. در داخل رژیم صهیونیستی بعد از آتش بس شاهد بودیم که برخی از مقامات رژیم صهیونیستی مثل وزیر داراییش، وزیر امنیت داخلی، برخی از فرماندهان نظامی اقدام به استعفا کردن یا تصمیم به استعفا گرفتن. این مسئله نشون میده که چون بعد توافق آتش بس، مسئله‌ای که در داخل رژیم صهیونیستی در بین تندروهای رژیم صهیونیستی مطرح شد این که رژیم صهیونیستی بازنده جنگ بوده و این مسئله قطعاً تو آینده منطقه تاثیرگذار خواهد بود و این به معنی ضعف رژیم صهیونیستی هست. پس از 470 روز که رژیم صهیونیستی همه گونه جنایتی که میتونست انجام داد، حدود 85% از زیرساخت‌ها و خانه‌ها و منازل مسکونی فلسطینیان نابود شد، بیش از 95% زمین‌های کشاورزی فلسطینیان نابود شد، سوء تغذیه که ایجاد شد، ناامنی که ایجاد شد و کشتاری که در سرزمین غزه انجام دادند، پس از 470 روز بدون اینکه به اهدافشون برسن مجبور شدن که آتش بس رو منعقد بکنن و این نشون میده که آینده منطقه از آن مقاومته و تنها پیروزی، راه پیروزی فلسطین تنها از طرف مقاومت میسر است. شاهد بودیم که در این 470 روز رژیم صهیونیستی هم در سیاست اعلامیش و هم در سیاست اعمال آنچه که عمل میکرد به دنبال نابودی حماس، به دنبال نابودی حتی غزه بودن و میخواستن مردم غزه رو بکوچونه کوچ بدن از سرزمین غزه. ولی پس از 470 روز شاهد بودیم که همه خواسته ها و مطالبات حماس رو تو مذاکرات آتش بس پذیرفتن و این نشان دهنده پیروزی حماس و مقاومت در فلسطین بود. و این اعتراضاتی که در سرزمین رژیم صهیونیستی وجود داره، شاهد استعفاهایی که در بین مقامات رژیم صهیونیستی به ویژه نظامیان رژیم صهیونیستی بودیم، نشون میداد که نشون دهنده اینه که رژیم صهیونیستی پس از 470 روز در موضع ضعف قرار گرفته و به گذشته بر نخواهد گشت و ضربه تنین ناپذیری رژیم صهیونیستی خورده و اینکه در آینده منطقه بسیار اثرگذار خواهد بود و جهان همسو با فلسطین، افکار عمومی جهان در حمایت از فلسطین بودن و در مقابل رژیم صهیونیستی، در حالی که رژیم صهیونیستی در 75 سال گذشته روی دو تا مسئله خیلی مانور تبلیغاتی میداد. یک مسئله مظلوم نمایی میکرد. 75 سال شاهد مظلوم نمایی رژیم صهیونیستی در رسانه‌های جهانی بودیم، اما این 470 روز نشان داد که رژیم صهیونیستی رژیم جنایتکار، نسل‌کش، جنایت علیه بشریت انجام داده و در دادگاه‌های بین‌المللی هم به این مسئله محکوم شد. و حتی مسئله عجیب این که در دادگاه‌های بین‌المللی که تحت نفوذ غربی هم هست، حکم بازداشت نتانیاهو رو صادر کردند. این نشون میده که رژیم صهیونیستی در عرصه بین‌المللی، در عرصه سیاست جهانی، آبرو و حیثیتش از بین رفته و دیگه اون جایگاه قبلی که خودش به عنوان مظلوم قرار داده بود، بر صندلی مظلوم خودش نشون داده بود و تبلیغ میکرد و سعی میکرد از این طریق حمایت‌های بین‌المللی، حمایت‌های کشورهای دنیا و حتی حمایت افکار عمومی رو به دست بیاره، این مسئله دیگه از بین رفته و جهان روی واقعی و چهره واقعی رژیم صهیونیستی رو مشاهده کردن و این استعفایی که شما اشاره فرمودید در داخل رژیم صهیونیستی به معنای شکست رژیم صهیونیستی و به معنای پیروزی مقاومت هست.
خدمت شما عرض میکنم که پالا استعفای هرزی هالوی که به نوعی میشه گفتش که قابل پیشبینی بود و در واقع اعلام شده بود که او با آغاز سال 2025 از سمت خودش استعفا خواهد کرد، اما یارون فینکلمن رئیس عملیات نظامی ارتش اسرائیل در غزه هم استعفای خودش رو از سمتی که داشت اعلام کرد و حالا مخالفان دولت پس از این دو استعفا خواستار استعفای بنیامین نتانیاهو شدند. خشم عمومی از عملکرد نتانیاهو در رابطه با حمله 7 اکتبر بالا گرفته و طوفان الاقصی او رو دچار چالش جدی کرده، هرچند که نتانیاهو در برابر درخواست‌های منتقدان خودش برای اینکه تحقیقات دولتی در مورد نقش او درباره طوفان الاقصی آغاز بشه تا اینجا مقاومت کرده. از اینجا به بعد شرایط رو چگونه می‌بینید با توجه به اینکه فضای دولت نتانیاهو هم به رغم اعلام آتش بس، حالا چه در شمال با خدمت شما عرض بکنم که لبنان و چه در جنوب درباره غزه و با حماس، به نظر میرسه که این فضا داره رادیکال و تندتر از قبل میشه؟
برای پاسخ به این مسئله باید یک اشاره تاریخی داشته باشیم. برگردیم به حدود 470 روز قبل و قبل از آغاز عملیات 7 اکتبر و وضعیتی که مسئله داخلی رژیم صهیونیستی باهاش مواجه بود. در 470 روز پیش قبل از عملیات طوفان الاقصی در رژیم صهیونیستی شاهد اختلافات داخلی عمیقی بودیم. شکایتی که از نتانیاهو شده بود، بحث رسیدگی قضایی به جرایم نتانیاهو مطرح بود و اینکه اعتراضاتی به برخی از قوانینی که وجود داشت. اما این 470 روزی که جنایات رژیم صهیونیستی در غزه صورت گرفت و جنگی که با غزه داشتن، در این جنگی که با حزب الله لبنان، با انصار الله یمن و حتی با کل جبهه مقاومت داشتن، باعث شد که این سرپوشی برای اختلافات داخلی و مشکلات داخلی رژیم صهیونیستی گذاشته بشه. اما با مذاکرات آتش بس که بین رژیم صهیونیستی و حماس شکل گرفت و اینکه پایان موقتی بود بر جنگ بین رژیم صهیونیستی و حماس، اختلافات داخلی رژیم صهیونیستی به عنوان آتش آتش زیر خاکستر بلند شد و همگان این شعله‌های آتشی دارن مشاهده می‌کنن. حتی این شعله‌های آتش خیلی حجیم‌تر و بزرگتر از قبل از عملیات طوفان رخت هست، چون این 470 روزی که باعث شکست و ضعف رژیم صهیونیستی شده و ضعف رژیم صهیونیستی بر همگان آشکار شده، در حالی که در قبل از 7 اکتبر قبل از عملیات طوفان رخت رژیم صهیونیستی سعی داشت بر ارتش اسطوره‌ای خودش تأکید داشته باشه، ارتش شکست ناپذیر تأکید داشته باشه. همین این 470 روز نشون داد که ارتش رژیم صهیونیستی شکست پذیر، موشک‌هایی که اصابت کرد بر رژیم صهیونیستی، آبروی حیثیت که از رژیم صهیونیستی در سطح بین‌المللی رفت، و این که مشکلات عیدی اقتصادی که رژیم صهیونیستی برای رژیم صهیونیستی ایجاد شد در این 470 روز باعث شده که اختلافات داخلی رژیم صهیونیستی افزایش پیدا بکنه. یک نمونهش همین استعفاهایی که وجود داره و در این آغاز راه هست، آغاز اختلافات داخلی در رژیم صهیونیستی هست و پیش بینی نمیشه و احتمال داره که در روزهای آینده، هفته‌های آینده و ماه‌های آینده اختلافات داخلی بیشتری در سطح داخل رژیم صهیونیستی صورت بگیره و اینکه فشار بسیاری هم از سطح جهانی و بین‌المللی، هم از سطح منطقی و هم از سطح داخلی به دولت جنایتکار نتانیاهو وارد بشه.
و از سوی آمدن دونالد ترامپ بر در واقع حاکمیت جهانی میتونه اثرگذار باشه، چه تأثیری داره بر منطقه خاورمیانه و بر اسرائیل؟
ببینید دولت آمریکا، چه دموکرات‌ها باشن، چه جمهوری‌خواه باشن، چه بایدن باشد، چه ترامپ باشد، تاریخ روابط رژیم صهیونیستی با آمریکا نشون داده که آمریکا همیشه حامی مطلق رژیم صهیونیستی بوده. کارتر از رئیس جمهورهای قدیمی آمریکا یک مسئله رو مطرح کرده بود، گفته بود که رژیم صهیونیستی هر کاری انجام داد، هر عملی انجام داد، ما باید از اون حمایت بکنیم. بعد طریق رسانه ها هم این حمایت خودمون رو برای افکار عمومی بقبولونیم. این سیاست رسمی اعلامی و اعمالی آمریکا حمایت از رژیم صهیونیستی و تفاوتی در ترامپ و بایدن وجود نداره و همه دولت‌های آمریکا از رژیم صهیونیستی حمایت کرد. اما آنچه در خصوص روی کار آمدن ترامپ مطرح این که دولت آمریکا با یک واقعیت‌هایی در منطقه مواجه شده. واقعیت چیست؟ واقعیت جنگ رژیم صهیونیستی با غزه بوده و این همه جنایاتی که در غزه انجام داده و افکار عمومی دنیا در مقابل این جنایات ایستادگی کردن و مقاومت کردن. در داخل انتخابات آمریکا مشاهده بودیم که این مسئله تاثیرگذار بود بر نتیجه انتخابات و اینکه مسلمانان آمریکایی در اعتراض به سیاست‌های بایدن، برخیشون در انتخابات شرکت نکردن و حتی برخیشون حاضر شدن به ترامپ رقیب بایدن رای بدن. پس مسئله غزه و منطقه بسیار با اهمیت و دولت آمریکا با یک واقعیتی مواجهه و برخلاف آرزوهایی که دارن همواره از رژیم صهیونیستی باید حمایت بکنن، اما با واقعیتی مواجه هستن که رژیم صهیونیستی حدود 470 روز در غزه همه گونه جنایت انجام داده و دنیا در مقابل رژیم صهیونیستی ایستاده، نهادهای حقوقی بین‌المللی در مقابل این رژیم ایستادگی کردند و آمریکا مجبور است با این واقعیت مواجه بشه. بنابراین ترامپ برای اینکه با این واقعیت مواجه بشه سیاستی داشت به معنای آتش‌بس در جنگ غزه و این سیاست پیش می‌برد و سعی می‌کرد که از این طریق این سیاست بتونه به افکار عمومی دنیا پاسخ بده و آمریکا رو در با اینکه حامی رژیم صهیونیستی بود و تسلیحات رژیم صهیونیستی به آمریکایی‌ها تأمین می‌کردن، سعی کرد با این سیاست حمایت از آتش‌بس دولت آمریکا رو فراتر از جنگشون بده و اینکه به عنوان یک کشور صلح‌طلب معرفی بکنه، هرچند که واقعیت یک مسئله دیگه بود. به هر حال آمریکا، ترامپ با واقعیت منطقه مواجه هستن و با توجه به واقعیات باید سیاست‌گذاری بکنن و عمل بکنن. مسئله واقعیتی وجود داره، جنایت رژیم صهیونیستی در غزه بوده و اینکه رژیم صهیونیستی امروز به ضعف روی به ضعف آورده و دولت نتانیاهو هم در سطح داخل، هم در سطح منطقه و هم در سطح جهانی با چالش‌های عمدی مواجه، و به همین خاطر من تصورم بر اینه که و پیش بینی میکنم و احتمال میدم که در آینده دولت آمریکا بخواد از نتانیاهو عبور بکنه و سعی کنه که حمایت کنه از روی کار آمدن دولت جدید در رژیم صهیونیست.
آن چیزی که شما گفتید و به درستی بهش اشاره کردید بحث حمایت بیچون و چرای ایالات متحده از رژیم اشغالگر هست. اما آن چیزی که مد نظر من هست در واقع بیشتر